أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدیم به این عبارت که حضرت در ابتدای عهدنامه مالک اشتر فرموده است که و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات. کلمه یزعها به معنای گفتیم بله نه اون بله اون یکسر نفسها بود که یکسر نفسه من الشهوات بود که عرض کردیم مرحوم علامه شوشتری فرموده و ثوابو یکسر من نفسهی عند الشهوات. ما عرض کردیم که به همین صورت هم قابل پذیرش هست این عبارت، اشکالی از نظر ادبی ندارد. امره ان یکسر نفسه من الشهوات، در صورتی که کلمه یکسر تضمین شده باشد در این کلمه معنای یمنعه. بنابراین امره ان یکسر نفسه من الشهوات معناش این طور می شود، امره ان یمنع نفسه من الشهوات. این اصطلاحاً بهش میگن تضمین، که ملاحظه فرمودید در کتب ادبی مثلا در کتاب سیوطی بحث تضمین اواخر کتاب آمده و گفته که در ادبیات عرب گاهی اوقات یک کلمه معنای کلمه دیگری در آن تضمین می شود، در آن قرار داده می شود و متضمن معنای کلمه دیگری می شود که اصطلاحاً بهش تضمین می گن. اما یزعها عند الجمحات یعنی یزع نفسها، یزع نفسه عند الجمحات، یزع ای کف، یزع نفسه عند الجمحات ای کف نفسه عند الجمحات. والجمح جمحات جمع الجمح بر وزن صدقه، به معنای حوادث یا عوامل سرکش. بنابراین معناش این میشه که امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را امر میکند که به هنگام سرکشی نفس آن را باز دارد. یکف نفسه عند الجمحات، در هنگام سرکشی نفس، در هنگامی که نفس طمع می کند که به یک امر مطلوبی برسد، در حالی که می داند که این امر مطلوب مورد رضایت خداوند نیست و جزء مطامع نفسانی محسوب میشه، امیرالمؤمنین مالک را امر میکند که در چنین حالی نفس خود را کنترل کند. بعد هم میفرماید که فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. خب پس به این ترتیب در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام مجدداً به مسئله کنترل درونی قدرت اشاره میکنند. یزعها عند الجمحات فإن النفس فإنه یا فانه داشت
بر خودش رو
فإن النفس امارتون به سو الا ما رحم الله
الا ما رحم الله. خب پس این جمله اشاره به کنترل درونی قدرت دارد و ما قبلا عرض کردیم که اصولا
برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت در منابع دینی دو تا راهکار پیشبینی شده که این دو راهکار در همین اهنامی مالک اشتر هم دیده میشه. یکی کنترل درونی قدرت از طریق صفاتی مانند عدالت و تقوا که باعث میشود شخص در هنگامی که با خواسته های نفسانی مواجه میشه بتوانه نفس خودش را کنترل بکنه، و دوم کنترل بیرونی از طریق قرار دادن ناظر بر عمل کرده شخص.
پس در واقع کنترل درونی کفایت نمی کند. کنترل درونی یکی از دو جزء کنترل کننده است. هر صاحب قدرتی الزاماً از دو طریق کنترل درونی و بیرونی باید مهار شود. مهار شود یعنی چی؟ یعنی احتمال سوء استفاده از قدرت در مورد او به نحو معقولی تقلیل پیدا کند. ببینید این تعبیر تعبیر دقیقیه.
منظور ما از کنترل قدرت تقلیل معقول احتمال سوء استفاده از قدرت. پس اولا مدعی نیست این که هر انسانی که صاحب قدرت بشود الزاماً مرتکب سوء استفاده از قدرت میشه. خیر، بگیم این احتمال به نحو احتمال عقلایی در مورد انسان وجود داره، چنان که خود آیه شریفه قرآن قبلا گفتیم ما را متوجه این معنا میکند. میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. عرض کردیم این آیه شریفه تخصیص نخورده، یعنی اون آیاتی که مثلا میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اون مخصص این آیه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى نیست. چرا؟ چون این آیه شریفه میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی که خود را بی نیاز ببیند مرتکب طغیان می شود. یکی از ویژگی های افرادی که دارای درجه تقوای بالایی هستند این است که هیچگاه خود را بی نیاز نمی بینند، تا چه برسد به معصومان که اونها همیشه خودشان را مصداق کامل نیازمندی به خدا می دانند. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خب در این مورد قبلا صحبت کردیم، الان دیگه فقط یادآوری این مطالب. یزعها عند الجمحات ای یکف نفسه عند الجمحات. چند کلمه جمحه را هم عنایت فرمودید به معنای حوادث یا عوامل سرکش است. فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. در مورد این جمله فإن النفس أمارة بالسوء چند تا نکته قابل ذکر است. نکته اول، این عبارت برگرفته و اقتباس از آیه شریفه 53 سوره یوسف است. در آیه 53 سوره یوسف خداوند به نقل از حضرت یوسف می‌فرماید و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اونجا تعبیر اینطوریه ان النفس لاماره، یه لام داره، اینجا در کلام امیرالمومنین کلمه لام حرف لام حذف شده، الا ما رحم ربی دارد در اون آیه، اینجا الا ما رحم الله دارد. خب پس این تعبیر امیرالمومنین اقتباس از آیه 53 سوره یوسف است. مطلب دوم این که کلمه اماره همونطور که می‌دانیم صیغه مبالغه است، ای کثیرت الامر بالسوء و الذنب، نفس انسان فراوان انسان را امر می‌کند به بدی و گناه. خب التفات به این نکته خیلی قابل توجهه. ببینید من میخوام دوستان عنایت به این داشته باشن، وقتی که گفته میشه نفس انسان اماره است، یعنی این که هر انسانی یک تحلیل درستی از نفس خود باید داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی این که اینطور نباشد که یک انسان گمان بکند نفس خود را کنترل کرده و دیگر هیچگاه این نفس او را امر به بدی نخواهد کرد. اگر خداوند متعال می‌فرماید ان النفس لاماره بالسوء، این برای توجه دادن انسان به این مطلب، یعنی ای انسان دچار خطا نشو، یعنی ارزیابی تو از نفست یک ارزیابی نادرستی نباشه. فکر نکن که نفس را اگر کنترل کردی در مواردی توانستی در برابر خواهش‌های بزرگ نفسانی بایستی، معناش این است که دیگر نفس تو کنترل شده است و هیچگاه تو را امر به بدی بعد از این نخواهد کرد. نه، اینطور نیست. تنها کسی که میتواند چنین سخنی بگوید معصوم است. هر انسان غیر معصومی همواره در معرض این مطلب قرار داره. البته منظور من این است که معصوم کنترل میکند نفس خود را به نحوی که کسی که معصوم باشد هیچگاه مرتکب گناه نمیشه. اما در عین حال حتی ممکنه نفس معصوم نیز او را به سوی بدی فرا بخواند، چنان که این سخن ان النفس لاماره بالسوء مقول قول حضرت یوسف علیه السلام است که معصوم بود، از پیغمبران بود. نه، ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خب پس کلمه اماره توجه می‌دهد انسان را به این که ارزیابی درستی از نفس خودش داشته باشه. این تعبیر الا ما رحم ربی یا الا ما رحم الله در کلام امیرالمومنین علیه السلام در مورد کلمه ما دو تا احتمال در خصوص معنای این کلمه میتوان بیان کرد. احتمال اول این که ما موصوله باشد، الا ما رحم الله، یعنی الا النفس التي رحمها الله فإن النفس أمارة بالسوء الا ما رحم الله، یعنی الا اون نفسی که خداوند در حق او رحم کرده باشد، که این نفس نفس معصوم است. این یک احتمال. احتمال دوم این که این کلمه ما وقتیه باشد، نه ما موصوله، ما وقتیه باشد. الا ما رحم الله یعنی الا فی الوقت الذی رحم الله تلک النفس فی ذلک الوقت، نفس انسان آدمی را به سوی گناه و بدی فرا می خواند مگر در اون هنگامی که خداوند مگر در اون هنگامی که سلام علیکم رحمت الله بفرمایید، این درم بی زحمت سلام علیکم رحمت الله، مگر در آن هنگامی که خداوند رحم کند، رحمت خود را شامل یک انسانی بگرداند و در اون صورت نفس دیگر او را به سوی بدی فرا نخواند. بسیار خوب، اینم مطلب دیگر. مطلب بعدی آن است که آیا نفسی که انسان دارد فقط همین یک نفس است که همواره او را به سوی بدی و گناه فرا می‌خواند؟ پاسخ این است که با مراجعه به آیات شریفه قرآن فهمیده می‌شود که چهار نفس برای انسان وجود دارد. با مراجعه به آیات سلام نگوانم تو آیات شریفه قرآن ملاحظه می‌شود که چهار نفس برای انسان وجود داره. اولیش همین نفس اماره است که در این آیه شریفه دست شما در میکنه، در این آیه شریفه مطرح شد. خب عاقبت پرورش نفس اماره، یعنی اطاعت کردن از اوامر این نفسی که اموار انسان را به سوی گناه و بدی فرا میخواند، عاقبتش همان است که خداوند در اون آیات قرآن در بعضی از آیات به اون اشاره کرده. یک نمونش این آیه است، می‌فرماید اولائک کالانعام بلهم اضل، اولائک کالانعام بلهم اضل. دومین نفسی که از آیات قرآن فهمیده میشه انسان از آن برخوردار است، نفس لوامه است. در قرآن خداوند متعال در سوره قیامت می‌فرماید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، نفسی که انسان را مورد ملامت قرار میده در هنگامی که انسان دچار خطایی می‌شود، دچار گناهی می‌شود، این نفس انسان را ملامت می‌کند. خب سومین نفس مطابق آیات قرآن نفس ملهمه، نفس ملهمه هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند به نفس انسان الهام کرده بدیها را و خوبیها را. چهارمین نفس نفس مطمئنه است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. در این حالت است، در این حالتی که انسان دارای نفس مطمئنه میشه که آرامش و سکون پیدا میکند، یعنی همان اطمینانی که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب هست برای انسان حاصل میشه. و در چنین وضعیتی است که در برابر سخت‌ترین دشواری‌ها انسان میتواند ایستادگی کند، کما قال الامام الحسین علیه السلام الهی ردن به قضائک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک. خیلی خوب، پس مراتب نفس انسان این چهار مرتبه است: اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه. قابل توجه در خلقت الهی که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که در وجود انسان عوامل دعوت کننده به سوی خیر قوی تر است از عوامل دعوت کننده به سوی شر. نفس اماره لعمارتون به سوه، ولی نفس لوامه انسان را مورد سرزنش قرار میده. نفس ملهمه میداند خیرات کدام است، بدیها کدام است. نفس مطمئنم که دیگه بالاترین حالتی است که انسان به اون وسیله دارای یک سکون و آرامشی میشه که در برابر سخت‌ترین مشکلات ایستادگی میکنه. این از این جهت اهمیت داره که گذشته از این که ما به حکمت خداوند در خلقت انسان پی میبریم، یه فایده دیگری هم داره و اون فایده دیگر اینه، میخوام روش تأکید بکنم دوستان توجهشان به این مسئله جلب بشه. اون فایده دیگر
عبارت هست از تخلق به اخلاق الهی. خود هم به اخلاق الله و حملهم علیها. این خیلی جالبه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که یکی از مسلمانان را برای تبلیغ دین اسلام به منطقه فرستا، حالا روایت را پیدا بکنید ببین من درست نقل کردم یا نه، حضرت به او اینطور دستور میدهد، میفرماید که خود هم به اخلاق الله، با اونها که رفتار میکنی بر اساس اخلاق الهی با اونها رفتار کن. یعنی خودتو سرمشق رفتارت را از اخلاق الهی، از رفتار الهی دریافت کن. و احمل هم علیها، و اونها را هم تشویق بکن که خود آنان نیز پایبند به اخلاق الهی باشند. هم ضابطه تو برای رفتار کردن به آنان اخلاق الهی باشد، هم آنان را تشویق کن که بر اساس اخلاق الهی رفتار کنند. پیدا کرده بود؟ بله.
در مخاطب الرسول.
آره قبلش هم قرائت بفرمایید. غیر از مکاتب در جای دیگه باید آمده باشه. شما فقط مکاتب پیدا کردید.
من خودمون فقط همین
یک. بله. بله من توی یادداشت‌های خودم از یه منبع دیگری هم یادم میاد که این روایت را نوشت. به هر حال عمل کردن بر طبق اخلاق الهی با توجه به این که بالاترین و برترین شکل اخلاق پسندیده است، گذشته از آن که در روایات ما مورد سفارش قرار گرفته، عقل هم به آن حکم میکنه. ما روایات متعددی داریم که ما را توجه میده به آن که بر اساس اخلاق الهی رفتار بکنیم. فکر میکنم یه موقعی در این مورد صحبت کرده باشم. یادتان نمیاد؟
چرا در مورد افعال الهی میگه مثلا فرمودی که میشه؟
آره.
بله.
این توجه داشتن به این نکته یک فضای وسیعی را برای استنباط در برابر آدم باز میکنه که توجه بکند غیر از آن تکالیفی که خداوند بر عهده انسان ها گذاشته و حقوقی که به انسان ها داده، یکی از محورهای استنباط کیفیت رفتار خود خدا با انسان میتونه باشه. کیفیت رفتار خداوند با انسان میتونه باشه، مگر در اون مواردی که ما دلیل داریم که این رفتار مختص خداوند و قابل قابل نمونه برداری کردن، الگو برداری کردن برای انسان ها نیست. مثل اینکه در روایت داریم کبریا مختص خداست، هیچ کس نمیتواند در این ویژگی بر منوال آنچه خداوند رفتار کرده است رفتار بکنه.
بسیار خوب، تخلق به اخلاق الهی پس این هم نکته است. وقتی که خداوند در یکی از خلقهای خود برای انسان چهار تا نفس را معرفی میکند که سه تا از این نفس ها انسان را به سوی خوبی فرا میخواند،
توجه به این مطلب میتوانه باعث این بشه که دولت اسلامی در سیاست گذاری فرهنگی زمینه های دعوت به خیر را برای جامعه همواره قویتر از زمینه های دعوت به شر قرار بده. یعنی اینطور تصور نشود که بله ما حتی اگر زمینهای دعوت به خیر و شر در جامعه مساوی باشد همین مقدار کفایت میکنه. بالاخره انسان است که باید با اختیار خود از میان خیر و شر یک طرف را گزینش بکنه. خیر، این سیاست گذاری درستی نیست. سیاست گذاری درست اینه که دولت اسلامی به گونه ای رفتار بکنه که عوامل دعوت کننده به سوی خیرات در زندگی انسان بیشتر باشد، تا به این ترتیب بر اساس اون خلق الهی رفتار کرده باشد. بسیار. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. ای مالک بدان که من تو را وجهتک، ای ارسلتک، تو را به سوی سرزمینی فرستادم که پیش از تو دولت‌های عادل و نیز دولت‌های ستمگری بر آن حکومت داشتند. خب در اینجا چند تا نکته حائز اهمیت. یک نکته
توجه دادن مالک به این مطلب که سرزمین مصر در طول تاریخ شاهد دولت‌های عادل و جائری بوده است.
سوالی که اینجا برای ما پیدا میشه اینه چه لزومی داشت که امیرالمومنین علیه السلام این مطلب را بفرماید؟ چه لزومی داشت که امیرالمومنین اصلا اشاره به این مطلب بکند که بر این سرزمین مصر دولت‌های عادل و ظالمی پیش از تو حکومت کردند؟ در جواب این سوال می توانیم به جمله‌ای که بعد از این عبارت آمده در کلام امیرالمومنین علیه السلام اشاره بکنیم. در ادامه این عبارت حضرت فرموده و ان الناس ينظرون من امورك فی مثل ما كنت تنظر فیه من امور الولات قبلك. همونطور که مردم در مورد حاکمان پیش از تو قضاوت می کنند بدان در مورد تو نیز قضاوت خواهند کرد. خیلی خوب قضاوت بکنند، قضاوت کردنشون چه اهمیتی داره؟ در ادامه می فرماید و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. می فرماید یکی از راه‌های شناخت صالحین قضاوتی است که مردم در مورد اونها دارن. پس ای مالک، اگر می‌خواهی در زمره صالحان باشی، نسبت به قضاوت مردم بی‌اعتنا نباش. بدان که یکی از راه‌های شناخت صالحان مراجعه کردن به قضاوت مردم در مورد آنان است. از پاسخ سوال را دارم بیان میکنم. چه لزومی داشت که امیرالمؤمنین مالک را توجه بده به این که قبل از او بر سرزمین مصر دولت‌های عادل و ظالمی حکومت کرده اند؟ میگیم یک فایدهش اینه، حضرت میخواد توجه بده مالک را به این که اگر میخواهی در زمره صالحان باشی، باید نسبت به ارزیابی مردم از رفتار خودت بی اعتنا نباشی. ببینید، آدم در مورد ارزیابی مردم سه تا موقف میتواند اتخاذ بکنه. یک، بگر ارزیابی مردم اهمیتی نداره، مردم هر چی میخواهند بگویند. یک شعری هست میخوانند، هر چی میخواهد بگوید. شما کار خودت را بکن، دیگران هر چی میخواهند بگویند. این یک موقفه. امیرالمومنین علیه السلام میتوانست چنین موقفی اتخاذ بکنه. در زبان فارسی می ضرب المثلی داریم، میگن در دهان مردم را نمیشود بس، یعنی مردم هر چه بگویند. این یک موقفه. امیرالمومنین این جور موقفی اتخاذ نکرد. موقف دوم، امیرالمومنین علیه السلام می توانست سکوت کند، از این مسئله بگذرد، یعنی اصلا متعرض مسئله اظهار نظر مردم در مورد دولت مالک نشود، همانطور که این مردم در مورد دولت‌های پیش از مالک اظهار نظر کرده اند. این مسئله را اصلا متعرض نشود، عبور بکنه، هیچی، سکوت بکنه. اینم موقف دوم. امیرالمومنین علیه السلام این موقف دوم را هم اتخاذ نکرده. به جای موقف تو فارسی میتوانیم بگیم روی کرد. روی کرد سومی را حضرت اتخاذ کرده. چیه؟ می‌فرماید نسبت به قضاوت مردم بی اعتنا نباش. بدان که یکی از راه‌های شناخت صالحان قضاوت مردم است. در این مورد البته بعضی توضیحاتی هست که در ادامه خواهد آمد. خب، پس این یک نکته. سوال کردیم. چه سوالی پرسیدیم؟ سوال کردیم که چه لزومی داشت امیرالمؤمنین علیه السلام مالک را توجه بدهد به این که پیش از او سرزمین مصر شاهد دولت‌های عادل و جائری بوده. گفتیم یک فایده‌اش این است که یکی از راه‌های شناخت صالحان، انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم، آنچه خدا جاری می‌کند بر زبان مردم، میتواند یکی از راه‌های شناخت صالحان از طالحان و ناصالحان باشد. خب، این یک نکته. جواب دوم برای چه سوالی های یعقوبی؟ این سوال که چه لزومی داشت امیرالمومنین علیه السلام مالک را به این مطلب توجه بدهد، التفات بده. جواب دوم، دانستن وضعیت سرزمین مصر مع المعرفه به دول التي كانت عليها من دول عادله و جائره، دانستن این مطلب در شناخت جامعه شناسی سیاسی مردم مصر کمال تأثیر رو داره. ببینید جامعه شناسی سیاسی در تعبیرات امروز مسئله شناخته شده است. در کلمات ائمه علیهم السلام طبعا ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که با یک تعبیرات مشابهی جامعه شناسی سیاسی را بیابیم، لکن این مطلب ناظر به همین مسئله جامعه شناسی سیاسی. شما وقتی یک ملتی را از نظر سیاسی ارزیابی میکنید، آنگاه پی میبرید که در برابر این ملت چگونه باید رفتار کرد. ملت ها متفاوتند. فکر میکنم من عرض کردم اون جریانی را از قول یکی از اساتید دانشگاه تهران در مورد روحیات و خب مثلا یکی از روحیات حاکم بر ملت ایران احساسی و عاطفی بودن است. ببینید در همین جریان شهادت شهید رئیسی و همراهانش مردم ایران احساسات و عواطفشان واقعا بروز کرد. این خیلی حائز اهمیته. یه نقطه قوت هست در مردم ایران. یه بنده خدایی که از دوستان ما میگفت که من رفته بودم انگلستان برای تحصیل و یه موقعی توی این مترو نشسته بودیم، من میخواستم یک ایستگاه مشخصی یعنی یک مکان مشخصی پیاده بشم، نمیدانستم کدام ایستگاهه برای رفتن به اون مکان، کدام ایستگاه باید پیاده بشم. توی قطار یا توی مترو یکی از این دوتا بودیم، چند نفر توی خب اون کوپه ما بودن. من از یک نفر سوال کردم، گفتم که من میخوام فلان مکان پیاده بشم، فلان مکان مراجعه بکنم، شما میدونید کدام ایستگاه من باید پیاده شم؟ این آقا گفت نه من نمیدونم. خب دیگرانم اونجا نشسته بودن دیگه، همه توی کوپه همه نزدیک هم کنار هم نشستن، صدای همدیگر به وضوح خب میشنون، گفتگوها پیداست. دیگران چیزی نگفتن، من گفتم خب لابد اینا نمیدونن دیگه، اگر میدونستن که میگفتن. بعد دیگه از باب احتیاط از یکی از اونا پرسیدم آقا شما میدونید؟ گفت بله. خب پس چرا نگفتید؟ گفت خب از من نپرسید شما. ببینید این برخلاف مثلا روحیه مردم ایرانه، خصوصا سابقا بیشتر این روحیه در میان مردم ایران بود. شما کافی بود توی کوچه بری در بزنی، آره دو بار مثلا در بزنی در باز نکنه، از خانه های اطراف آقا با کی کار داری؟ و کاملا میدونستن این آقا مثلا الان خانه نیست، رفته کجا، نمیدونم کی بر میگرده، چنین چنان. بله خب این خیلی حائز اهمیت است که ما شناختی نسبت به روحیات مردم داشته باشیم تا بدانیم با اونها چگونه باید رفتار کنیم. این همون چیزی است که امروزی ها بهش میگن جامعه شناسی سیاسی. زمینن این نکته هم ناگفته نماند، یادی بکنیم از این کتاب بسیار ارزشمند آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور. آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور خب نویسنده توانمندیه، گرچه قلمش قلم مخصوصیه، یعنی اینطور نیست که هر کس کتاب های ایشان را بخواند جذب این قلم بشه، بعضی ها خب قلم های خاصی دارن. کتاب های خوبی داره، از جمله یک کتابی که حائز اهمیته کتابی است به نام دریغ است ایران که ویران شود. دریغ است ایران که ویران شود. من عرض کردم که یکی از اساتید دانشگاه تهران آقای دکتر منوچهر محمدی برای ایرانی ها سه تا ویژگی بیان می کرد، و اما آقای دکتر رفیع‌پور در کتاب خودش در همین کتاب دریغ است ایران که ویران شود 7 یا 8 ویژگی برای مردم ایران بیان کرد. خب خواندن این کتاب فایدهش همینه، انسان با روحیات مردم ایران، با جامعه شناسی مردم ایران آشنا میشه. توجه میدم دوستان را به این نقطه که مثلا بعضی از نقاط ایران واقعا انقدر ارتباطات و مناسبات قبیلگی حاکمه که بدون ورود در اون مناسبات کاری نمیتوان کرد. اشاره بکنیم، حالا بد نیست، فرضاً در مثلا جنوب کشور، در غرب کشور، در میان بعضی از قومیت‌های ایرانی مناسبت‌های قبیلگی حرف اول را می‌زند. به نحوی که اصلاً حتی دستگاه‌های قضایی میگن آقا ما کاری نمی‌تونیم بکنیم، اینا خودشان وقتی بینشان اختلافی پیش میاد مثلا میان بر اساس فرض بکنید که شیوه خونبس اختلاف را بین خودشان خاتمه میدن، ما اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم بدتر میشه. خب اینا خیلی نکات مهمیه. بله در این زمینه حرف زیاده، فقط میخوام توجه بدم دوستان را به این که اگر کسی بخواهد مدیر موفقی باشد، اونم در یه سرزمین بزرگی مانند مصر، چاره ای نداره جز این که جامعه شناسی سیاسی آنجا را، جامعه سیاسی آنجا را به درستی بشناسد، یعنی روحیات مردم را، عواطف مردم را، عکس العمل های احتمالی مردم را در مورد مسائل مختلف. همونطور که الان ما در انتخابات ریاست جمهوری یکی از چیزهایی که باید بهش توجه بکنیم همینه، افرادی که توانمند باشن در این جهت که با مردم تعاملات مثبتی داشته باشن. این تعاملات خیلی واقعا دخیله، این تعاملات به شدت دخیله. گاهی اوقات یک رفتار محبت آمیز میتواند کاری را که با میلیاردها تومان، با میلیونها، با نمیدونم مبالغ بسیار هنگفتی نمیتوان به انجام رساند، به نتیجه مثبت برساند. واقعیت داره، یعنی رفتار محبت آمیز یک نتایج مثبتی را به دنبال میاره که اگر این رفتار نباشه با خرج هنگفت هم شما نمیتوانید به اون نتیجه برسید. این خیلی نکته کلیدی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مواجهه با مردم عرب جاهلی که خشونت بر اونها غلبه داشت از همین چیه استفاده میکرد. خیلی نکته حائز اهمیتی. حالا فرض بکنید یک کسی بخواد در برابر چنین مردمی با نیروی قاهره مقابله بکنه، نمیتوانه. اگر هم بتوانه برای مدت کوتاهی میتوانه این کار را بکنه، یعنی فقط میتوانه اونها را سرکوب بکنه، اما اون ویژگی ها را نمیتواند اصلاح بکنه. پس این خیلی حائز اهمیته. من پس میخوام توجه بدم دوستان را که شناختن جامعه سیاسی مصر جزو لوازم مدیریت صحیح این جامعه است. بنابراین از باب مقدمه واجب میشه. شناختن وضعیت فرهنگی و سیاسی حاکم بر مصر از باب مقدمه واجب است، زیرا بدون این شناخت امکان اداره مناسب مصر و تأمین اهداف دینی وجود ندارد و یا فقط در صورت صرف هزینه‌های هنگفت، یعنی تصرف فراوان در بیت المال امکان پذیر خواهد بود. پس استدلال را عنایت می‌فرمایید. اگر ما شناخت درستی از وضعیت فرهنگی و سیاسی جامعه مصر نداشته باشیم، یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد، یا اصلا نمیتوانیم این جامعه را به صورت مطلوبی اداره کنیم، یعنی شکست میخوریم، پس شناخت این جامعه میشود مقدمه واجب، و یا اگر شکست نخوریم باید کلی هزینه بکنیم از بیت المال. در حالی که این تصرف فراوان در بیت المال را شما میتوانید از یک طریق آسانتری انجام ندهید. تصرف در بیت المال باید به مصالح مسلمین صورت بگیره. وقتی شما میتوانید از یک طریق دیگری بدون چنین تصرفی در بیت المال اون نتیجه را به نحو مطلوب تری به دست بیاورید، آنگاه تصرف در بیت المال جایز نخواهد بود. پس در هر دو صورت واجب است که هر کسی حکومت یک سرزمینی را بر عهده میگیره با وضعیت فرهنگی و سیاسی اون سرزمین آشنا باشه. همین مطلب را میتوانیم تقلیل بدهیم در مراتب پایین‌تر، یعنی بگیم یک کسی که میخواد مثلا استاندار یک استانی بشه، یک کسی که میخواد فرماندار یک شهرستانی بشه، یک کسی که میخواد بخشدار یک بخشی بشه، هر کدام از اینها به تناسب جایگاهی که دارن باید با روحیات مردم اونجا آشنا باشن. یک شاهد جزئی هم عرض بکنم، شما بهتر از من میدانید، مثلا در همین هفته گذشته بود ظاهرا یک خبری منتشر شد که امام جمعه یکی از شهرها وقتی مردم خبردار شدن که ممکن از این شهر بره، آمدن تظاهرات کردن و گفتن ما نمیگذاریم امام جمعه ما از این شهر برود. خب این خیلی حائز اهمیته که یک امام جمعه این اندازه محبوبیت در میان مردم داشته باشه. مقایسه بکنید با بعضی از امام جمعه ها که ممکنه وقتی مردم خبردار میشن که میخواد از اون شهر بره، چه بسا مردم خوشحال هم میشن، یه نک تنها هیچ اقدامی انجام نمیدن برای جلوگیری از رفتنش، خوشحال هم میشن. خب اینا خیلی متفاوته، اینها هزینه برداره، تحمیل هزینه بیدلیل بر مردم کردن و یا تحمیل نکردن همینجاها آشکار میشود. خیلی خوب، پس این یک نکته در مورد جمله امیرالمومنین. نکته دوم،
این اصطلاح در مورد جامعه شناسی سیاسی رو به کار بردید، شاید جا داشته باشه به بحث اهمیت افکار عمومی هم اشاره بشه. اصطلاح،
آره، این بحث را من میخوام در ادامه عرض بکنم. آره، در ادامه چند تا نکته راجع به افکار عمومی هست که چون در اونجا تفصیلش میاد گذاشتم که بعد یه نکته رو اول بگم بعد میرسم به افکار عمومی، احتمالاً امروز برسیم انشاءالله، امیدوارم. خب نکته دوم این است که ما خودمان اکنون که در مقام تفسیر فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هستیم، یه نگاهی بیاندازیم به سرزمین مصر. من مطالب متعددی را یادداشت کردم، نمیخوام دوستان را در این زمینه معطل بکنم، چون خود شما میتوانید با مراجعه به منابع مختلف این مطالب را به دست بیارید. اشاره میکنم، یکم با سرعت رد میشم که بعد خود دوستان مراجعه بکنند. سرزمین مصر جزء گاهوارهای تمدن بشری است. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حتی 10 قرن پیش از میلاد مسیح، 10 قرن یعنی 1000 سال، 10 قرن پیش از میلاد مسیح سرزمین مصر کشور پیشرفته‌ای بوده. نمیگم 10 قرن پیش از میلاد مسیح تأسیس شده، میگم کشور پیشرفته‌ای بوده. مطابق بعضی از گزارش ها مصر حتی در دوران پیش از تاریخ، یعنی در اون دورانی که ما تاریخ مکتوبی از اون دوران در دست نداریم مگر یک موارد خیلی محدود و مختصری، در اون دوران هم دارای تمدن پیشرفته‌ای بوده. گفته شده که از حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح تمدن مصر در کناری رود نیل شکل گرفته. 4000 سال، عرض کردم 10 قرن پیش از میلاد مسیح یعنی 1000 سال، کشور پیشرفته بوده، اما اصل شکل گرفتن این تمدن برمیگرده به 4000 سال قبل از میلاد مسیح. منظور از میلاد مسیح همین میلادی است که مسیحیان ادعا میکنند، چون بعضی از صاحب نظران گفتن مثل مرحوم شهید مطهری که این عرصبت میلادی که مسیحیان مدعی هستن دقیق نیست. خب اهرام مصر میدانیم که جزو عجایب هفتگانه جهانه، انصافا هم جزو عجایب است. نه فقط ساختن این اهرام، اون هم با یک سنگهای یک پارچه چند ده تنی که چگونه توانستن این سنگها را منتقل بکنن، از کجا بیارن این سنگها را بعد تراش بدن منتقل بکنن روی هم بذارن با این ارتفاع عجیب، این فقط ساختن بیرونه، ظاهر بیرونی اهرامه. داخل اهرام که از عجایب پره. شنیدید که چنان که گزارش های فراوانی هست که در داخل اهرام یک نیروهای عجیبی وجود داره که هنوز برای بشر ممکنه شناخته شده نباشه و احتمالات مختلفی در مورد این نیروها داده میشه. آیا این نیروها ناشی از عوامل طبیعیه، ناشی از عوامل ماورای طبیعیه، انسان در اون داخل اهرام قرار میگیره دچار حالتهای مختلفی میشه، اینا همه از مباحثی است که در مورد اهرام مصر مطرح شده. جالب است که بدانیم سرزمین مصر در دوره هخامنشیان جزو قلمرو ایران بزرگ آن زمان بود. از سال 525 قبل از میلاد تا 332 قبل از میلاد، یعنی مدت 193 سال، سرزمین مصر جزو قلمرو ایران. خیلی ها 193 سال، 193 سال، هر 100 سالی میگن 3 نسل میاد و میره، یعنی قریب 6 نسل در سرزمین مصر آمده از تو رفته و این سرزمین جزو قلمرو ایران بود. سرزمین مصر در زمان پادشاهی کوروش جزو ایران نبوده، در زمان پادشاهی کمبوجیه فرزند کوروش به تصرف ایران در آمده، همون کمبوجیه‌ای که بعضیا شوخی میکنن میگن همیشه از کمبود بودجه شکایت داشت. کمبوجیه فرزند کوروش بوده و در زمان این آقا سرزمین مصر به تصرف ایران در آمده. پس از کمبوجیه داریوش که جانشین کمبوجیه شده در اون زمان هم سرزمین مصر جزو ایران بوده و معروف است که داریوش عمل کرده عادلانه ای داشته و شاید این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرموده قد جرت علیها دول قبلک من عدل، این عدل یکی از مصادیقش همان دولت هخامنشیان در زمان کمبوجیه و کوروش ببخشید داریوش بوده باشد. در سال 19 و یا 20 هجری، یعنی در سال 641 میلادی، نیمه قرن هفتم میلادی میشه، در سال 19 یا 20 هجری مصادف با 641 میلادی، سرزمین مصر در زمان خلافت خلیفه دوم بدون مقاومت به تصرف مسلمانان در می آید، جزو مناطقی که در زمان خلیفه دوم فتح میشه بدون مقاومت. چطور بدون مقاومت به تصرف مسلمانان در میاد؟ دلیلش ظاهراً این است که سرزمین مصر قبل از این دوران تحت سلطه روم شرقی بوده. ما دو تا روم در طول تاریخ داریم، یه روم غربی، یه روم شرقی. روم شرقی معروف است به دولت بیزانس، عرب ها بهش میگن الامپراتوری البیزانتیه. دولت بیزانس و یا همون دولت روم شرقی. پایتخت این روم شرقی بیزانس بوده، به واسطه پایتختش نامیده شده به امپراتوری بیزانس، یعنی از باب اطلاق اسم جزء بر کل. این امپراتوری، یعنی امپراتوری روم شرقی، از سال 330 میلادی تا 395 میلادی در قسمت شرقی قلمرو روم شکل گرفته، یعنی شامل ترکیه امروزی می شده و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و قسمتی از کشورهای اروپای غربی. دوران شکل گیریش 65 سال طول کشیده، 330 تا 395 میلادی، و تا سال 1453 میلادی این امپراتوری ادامه پیدا کرده، یعنی 1058 سال، 1058 سال امپراتوری روم شرقی ادامه پیدا کرد. شهر بیزانس که پایتخت این امپراتوری بوده، در واقع در همین مکان شهر استانبول فعلی قرار داشته که بعدها نامش عوض میشه، بهش میگن قسطنطنیه. البته قسطنطنیه یه کلمه معرب است، در واقع اصلش برگرفته از نام کنستانتین که یکی از امپراتوران روم شرقی بوده، این کلمه از نام او گرفته شده و قسطنطنیه نامیده شده. و بعدها در دوران تسلط عثمانی ها اسم قسطنطنیه تبدیل شده به اسلامبول یا استانبول، هر دو به کار میره. اسلامبول میگن که چون در واقع میخواستن بگن این شهری است که توسط مسلمان ها تصرف شده، اسلامبول بهش گفتن. امپراتوری بیزانس که 1058 سال حکومت کرده، در سال 1453 میلادی به دست سلطان محمد فاتح سقوط میکنه و دولت عثمانی جایگزین امپراتوری روم شرقی میشه. تصور بکنید که امپراتوری روم شرقی با تمام اون قلمرو وسیعی که داشته در واقع در اختیار دولت عثمانی قرار میگیره. دولت عثمانی از سال 1453 تا سال 1917 برقرار بوده.
453
از سال 1453 تا سال 1917، یعنی یک چیزی در حدود 460 سال کم بیشتر، این دولت 5 قرن بر قسمت وسیعی از سرزمین‌های اسلامی حاکم بوده و همچنین قسمت وسیعی از سرزمین‌های غیر اسلامی در اروپا، اگرچه با ایران عثمانی‌ها همواره اختلاف داشتن و این اختلافات در بعضی از مواقع به جنگ‌های خونینی منجر می‌شده، مثل دوران صفویه که جنگ چالدران و جنگ‌های دیگری بین ایران و عثمانی اتفاق افتاده، ولی اصل وجود یک چنین دولت واحدی، اصل وجود یک چنین دولت واحدی برای مسلمان‌ها خیلی ترجیح داشته بر دولت‌های پراکنده کوچک متفرق امروزی. از زمانی که دولت عثمانی دچار شکست میشه و تبدیل میشه، تجزیه میشه در واقع به دولت‌های کوچک امروزی مثل سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، تونس، مصر، چه و چه، از اون زمان مطابق بعضی از گزارشات تا این زمان این قلمرو وسیع دولت عثمانی یک روز هم خالی از جنگ نبود. نه اینکه در همه قلمروها، یعنی بالاخره در قسمت‌هایی از این قلمرو جنگ وجود داشته. میخوام دوستان را توجه بدم به این نکته. شما فکر بکنید یک اقدامی که غربی ها توانستن بکنن و اون این بود که دولت عثمانی را ساقط بکنن و تجزیه بکنن، این اقدام تا الان داره منافع غربی ها را تأمین میکنه و ضرر شامل حال مسلمان ها میشه. شما ببینید خود عراق چقدر درش اختلاف و درگیری وجود داره، منطقه کردها، منطقه شیعه ها، منطقه سنی ها. برید سراغ سوریه، اختلافات را در سوریه ببینید، در لبنان اختلافات را ملاحظه بکنید، در تونس، در اردن، در مصر. تمام اینها رو کنار هم بگذارید، اون موقع آدم پی میبره که یک طرح دراز مدتی که غربی ها برای آن که مسلمان ها را منکوب و سرکوب بکنن طراحی کردن، چقدر توانسته منافع اونها را تأمین بکنه. خیلی خیلی ساده انگارانه است که ما بیایم بگیم بابا این مسئله بوده که گذشته تمام شده. غربی ها هنوزم دارن ثمره این تفرقه بیانداز و حکومت کن را برداشت میکنن. وقتی هم که میان دولت تعیین میکنن در این کشورها، دولت را طوری تعیین میکنن که روی لبه تیغ قرار میگیره. در مثلا عراق شما ملاحظه میفرمایید این سه تا گروهی که در عراق هستن در واقع در یه حالت دست به اصلن که کافیه یکی از این گروه ها بخواد از مواضع خودش یکم جلوتر بیاد یا دیگران تصور بکنن که چنین اتفاقی داره میفته که دچار یک آشوب جدی داخلی بشه. در بوسنی دولت بوسنی طوری تازه اونم بوسنی یک کشور بسیار کوچک اروپایی، کشور جهان، کشور درجه سوم اروپایی، چون مسلمانه بوسنی طوری حکومتش طراحی شده که واقعا روی لبه تیغ قرار گرفته. اینا رو نمیتوان نادیده گرفت، نمیتوان گفت که اروپایی ها به دنبال مبارزه با مسلمان ها نیستند. هستند، عملا دارن نشان میدن، در طول چندین قرن هم این مطلب را نشان دادن و انسان به وضوح پی میبرد به این صحت آیه شریفه قرآن که لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بسیار خوب. امپراتوری بیزانس در سال 1453 توسط سلطان محمد فاتح ساقط شد و به جاش دولت عثمانی حاکم شد و گفتیم تا سال 1917 این دولت برقرار بود. در هنگامی که مصر توسط مسلمان ها فتح شد، یعنی در سال 19 یا 20 هجری، گروه زیادی از اکثریت مردم مصر، اکثریت مردم مصر قبطی بودند. قبطی ها از نسل قبط ابن حام ابن نوح بودند. قبط ابن حام ابن نوح علیه السلام، یعنی قبط در واقع نوه حضرت نوح علیه السلام بوده. در زمان حضرت موسی علیه السلام این قبطی ها همون کسانی بودن که در برابر بنی اسرائیل ایستادن و به حضرت موسی علیه السلام ایمان نیاوردند. همین قبطی ها، این قبطی ها یعنی از نسل قبط یک جمعیت وسیع به دنیا آمد، همینطور در طول زمان توسعه پیدا کرد که معروف شدن به قبطی ها. همونطور که بنی اسرائیل از اولاد اسرائیل بودن، یعنی از اولاد حضرت یعقوب علیه السلام بودن که ملقب به اسرائیل بود و توسعه پیدا کرد جمعیتشان، جمعیت فراوانی شدن، در نقطه مقابل بنی اسرائیل قبطی ها بودن. بنی اسرائیل و قبطی ها اینا دو گروهی بودن که در سرزمین مصر زندگی میکردن. حضرت یوسف علیه السلام که قبل از حضرت موسی پیغمبر بود بنی اسرائیل را در سرزمین مصر اسکان داد. دیگه آیاتش هم که در ذهن شریف شما هست. بعد از آن که بنی اسرائیل توسط حضرت یوسف علیه السلام در سرزمین مصر اسکان داده شدند، توسعه پیدا کردند جمعیت بنی اسرائیل، و تا اینکه نوبت رسید به حضرت موسی علیه السلام که چند قرن بعد از، یا یکی دو قرن بعد از حضرت یوسف علیه السلام به پیغمبری رسید. در اون زمان قبطی ها به حضرت موسی ایمان نیاوردن، یعنی قالب قبطی ها در آن زمان به حضرت موسی ایمان نیاوردن. بنی اسرائیل بودن که به حضرت موسی ایمان آوردن، توی آیات شریف قرآن هم ملاحظه کردید. خب اما در زمان تصرف مصر به دست مسلمین، قبطی ها مذهبشان مسیحی بود. در زمان تصرف مصر به دست مسلمین، مذهب قبطی‌ها،
به دست مسلمین منظور عثمانیه؟
نه، در زمان خلیفه دوم مذهب قبطی‌ها مسیحیت. خیلی مسیحیت بین سالهای 400 تا 800 میلادی، بین سالهای 400 تا 800 میلادی، یعنی تا 160 سال بعد از فتح مصر به دست مسلمانان، مذهب اصلی مردم آلفان. مسیحیت تا حدود 160 سال پس از تصرف مصر به دست مسلمین، مذهب اصلی مردم مصر. دانستن این مطلب فایدهش کجا ظاهر میشه؟ فایدش در چگونگیه، در تفسیر چگونگیه تعامل امیرالمومنین علیه السلام با این مردم آشکار میشه. نه فقط در زمانی که امیرالمومنین مالک اشتر را میفرستد به مصر. امیرالمومنین سال 35 تا سال 40 هجری حکومت داشته، بلکه تا سال 160 هجری، یعنی 120 سال بعد از شهادت امیرالمومنین، همچنان اکثریت مردم مصر مسیحی بودند. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر در مورد این مردم که اکثریتشان مسیحی بودند اون جمله بسیار طلایی را دارد که می‌فرماید: اشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا داريا تغتنم عدلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نذير لك في الخلق. معنای این سخن چی آقا؟ معنای این سخن اینه که وقتی مصری ها تا 160 هجری همچنان اکثریتشان مسیحی بوده، طبعا میزان این اکثریت در زمان حکومت امیرالمومنین خیلی بیشتر بوده، چون به تدریج این میزان مسیحیت کم میشه، مسلمان ها توسعه پیدا میکنن، تعدادشان بیشتر میشه تا میرسه به سال 160 هجری. خب در یک چنین وضعیتی که مالک اشتر را امیرالمومنین دارد میفرستد به سرزمینی که تازه فتح شده، سال 20 هجری فتح شده، الان سال چند هجریه؟ الان سال مثلا 36-37 هجریه که مالک اشتر را حضرت داره میفرسته اونجا، 16-17 سال بیشتر از حد این سرزمین نمیگذره. در چنین وضعیتی جمعیت مسیحیان اکثریت قاطع این سرزمین را تشکیل میده. معذالک امیرالمومنین میفرماید نسبت به اینها قلبت را مالا مال از محبت کن. چقدر میتواند این نحوه برخورد سرمشق باشد برای ما در برخورد با اتباع دولت اسلامی، اتباع غیر مسلمان دولت اسلام. بسیار خوب، بعد از این که اکثریت مردم مصر مسلمان شدند، یعنی از سال 160 به بعد، باز هم همچنان مسیحیان یکی از اقلیت‌های بزرگ در سرزمین مصر باقی ماندند. حتی الان هم ما در سرزمین مصر فکر میکنم مطابق بعضی از گزارش ها اگر دقیق باشه در حدود 15-20% غیر مسلمان داریم. بسیار خب، این یک گزارش کوتاهی بود در مورد سرزمین مصر که دوستان میتوانن تفصیل بیشترش را در کتاب‌های مختلف یا با مراجعه به اینترنت به دست بیارم. و اما اون مطالبی که عرض کردیم از جمله بعدی امیرالمومنین میتوان استفاده کرد که با افکار عمومی هم ارتباط پیدا می‌کند. حضرت در ادامه این جمله می‌فرماید و ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه.
قوله علیه السلام، بخوانید لطفا. و این الناس
ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر،
ينظرون من امورك
في مثل
ما
كنت تنظر فيه،
ما كنت تنظر فيه
من امور الولاة قبلك،
من امور ولات قبلك. خب،
و یقولون فیک ما کنت تقول فیه،
و یقولون فیک ما کنت تقول فیه. خب،
و اینما یستدل على الصالحین،
و اینما یستدل على الصالحین
به ما یجره الله لهم على ألسن عباده،
به ما یجره الله
نهان
درمان علا
انسان
علا سنه عباد. خیلی
در این عبارت چند نقطه قابل توجه. نقطه اول این است که این کلام حضرت می تواند، یعنی حداقل داریم میگیم علل احتمال، علل احتمال نسبتا قوی، این کلام حضرت می تواند ناظر باشد به اهمیت افکار عمومی.
این کلام می تواند ناظر باشد به اهمیت افکار عمومی.
و چند مطلب از این کلام در ارتباط با افکار عمومی میتوان برداشت کرد. مطلب اول، مردم به طور طبیعی در مورد امور و رفتار و گفتار والیان اظهار نظر میکنند و این کار به صورت طبیعی توسط مردم انجام میشه، یعنی یک امر خلاف عادتی نیست، یعنی اقتضای طبیعت انسانیه و این اقتضا حتی در مورد مالک هم جریان پیدا میکنه. چطور؟ چون حضرت میفرماید که یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، تو هم همین حرفا رو میزنی. پس اکنون که اینطوره، یعنی اقتضای طبیعت انسانی آن است که در خصوص حاکمان خود اظهار نظر کنند. امیرالمومنین نمی‌فرماید ای مالک تو با این اظهار نظر برخورد سلبی داشته باش، می‌فرما تو خودت هم همینطور هستی. یعنی اصولا انسان همینطوره که در مورد حاکمان و والیان اظهار نظر می کند،
حتی اگر به زبان هم نیاد.
بله بله،
در درون
قضاوت می کند. پس در واقع می خواهیم استنتاج بکنیم که امیرالمومنین با عنایت به این که نسبت به این موضوع برخورد سلبی نمی کند، یک، و می فرماید ای مالک تو هم همینطور هستی همانطور که دیگران هم این چنینند، اینم دو، فراموش نکنید مالک کسیه که قبلا در موردش اون روایت رو از امیرالمومنین خواندیم که حضرت می‌فرماید مالک نسبت به من مانند من بود نسبت به پیامبر اکرم. مالک و ما مالک لو کان جبلن لکان فندا، تعبیرات فوق العاده ای امیرالمومنین در مورد مالک داره. خیلی خوب، پس اولا امیرالمومنین میگه مالک توجه داشته باش، مردم این حرفا رو میزنن، برخورد سلبی نمیکنه، نمیگه مالک مقابل این حرفا بیست، حتی نمیگه بی اعتنا باش. ثانیاً میفرما تو خودت هم همین طور هستی با تمام جلالت قدری که داری، پس یک امر طبیعیه. ثالثاً میفرماید این حرفایی که مردم میزنن، این حرفایی که مردم میزنن یجر الله لهم علی ألسن عباده، اینا سخنانی است که خدا بر زبان آنان جاری میکند. رابعاً میفرماید این سخنان میتونه به تو کمک بکنه برای شناخت، بفرمایید برای شناخت بندگان صالح خدا. یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم، یستدل علی الصالحین، شناخته میشوند صالحان به واسطه همین سخنانی که بر زبان مردم خداوند جاری میسازد. خب پس امیرالمومنین داره موقف خودش را در مورد این سخنان و اظهار نظر کردن های مردم مشخص میکند. این موقف سلبی نیست، نمیگوید مالک مقابله بکن. در واقع حضرت کنه میخواد اینجور بفرماید، میگیم کنه میخواد اینجور بفرماید که اظهار نظر کردن مردم در مورد فرمان روایان حق آنان است. اگر غیر از این بود حضرت میامد چی میگفت؟ میگفت مالک مقابله بکن. حداقل کلامی که میتوانست بگوید چه بود؟ این بود که بفرماید مالک اعتنا نکن، از این حرفا زیاد میشنوی. حتی اینجور هم نگفته. پس اظهار نظر کردن میتوانیم بگوییم که انه امیر المؤمنین علیه السلام میخواهد بفرماید که حق مردم است. این مطلب اول در مورد همین مسئله افکار عمومی. مطلب دوم رو هم بگم بعد دیگه، چون موقع اذانه دنبالش میواند برای جلسه آینده. مطلب دوم، حضرت میخواهد بفرماید که نسبت به افکار عمومی موقف درست، روی کرده درست همونه که اشاره کردیم، نه روی کرده سلبی یک، نه روی کرده سکوت و نادیده گرفتن، بلکه روی کرده ایجابی. حضرت می توانست یکی از این کارها را بکند، بفرماید برخورد کن، می توانست سکوت بکند، اصلا متعرض نشود این مسئله را، و به مالک هم دستور بدهد اعتنا نکن. هیچ کدام از این دوتا کار را انجام نداده. می فرماید یستدل علی الصالحین به ما یجری الله لهم. پس این هم نکته است که افکار عمومی در واقع بر طبق این بیان نشان دهنده قضاوت عمومی مردم است. این هم نکته دوم. حضرت میخواد با این برخورد ایجابی به مالک بفهماند که افکار عمومی نشان دهنده قضاوت عمومی مردم است. یه چند تا نکته دیگر هم هست که انشالله در جلسه آینده بیاری خداوند متعال عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.